آقای خادم الرضا، من حالا پارت دوم رو الان استارت زدم، برای این ضبطش رو شروع کردم.
بله،
حالا اگر امکان داره ادامه مبحث رو با بحث سه تا استراتژی تمایز، رهبری هزینه و تمرکز. ما اینو اومدیم یه ارتباطی دادیم با عناصر استراتژیک، مثلا هر عنصری رو که تعریف کردیم اومدیم یه شرح عنصر دادیم و مشخص کردیم که این با اون شرح عنصر، با اون استراتژی، با کدوم یکی از این استراتژی‌ها ارتباط نزدیکتری داره. اگه میشه در این مورد، در مورد اون جدولی که دادیم خدمت شما، نظراتی که دارید رو بیان بکنید.
زنده باشید. ببینید، استراتژی، حالا استراتژی سگانه یا پورتر جنریک استراتژی ها هستن: تمایز، تمرکز و رهبری هزینه. پورتر اینو که در حالا دهه 80 مطرح کرد، بعد از رویکرد برنامه ریزی بود که میگفت برنامه ریزی ما، برنامه ریزی استراتژیک ما، میتونه در بازار در سطح SBU ها و یونیت های کسب و کار، نه حالا هولدینگ مسائل دیگه، بیاد و این به یکی از این استراتژی ها برسه. با توجه به رویکرد برنامه ریزی که رویکرد تجزیه مدار، تحلیلی، گام به گام و تجمیلی هستش، بحث شما در اینجا تفکر استراتژیک هست. و نکته که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که همچنان خب این رویکردها، این استراتژی هایی هستن که پاسخگو هستن، جواب میدن و کارایی دارن. اما نکته مهم امروزه راه رسیدن به این استراتژی ها هست و اونم اینه که راه رسیدن به این استراتژی احتمالاً میتونه علاوه بر مسیر برنامه‌ریزی سنتی استراتژیک، از مسیر تفکر استراتژیک هم بگذره و با رویکردهایی که در مدلتون شما معرفی کردید، حالا من یه بار بخونم چون فایل صوتی هست: تمرکز بر هدف، قابلیت یادگیری، تفکر بازار محور، آگاهی سازمانی، تفکر سیستمی، فرصت طلبی هوشمندانه، فرضی محور بودن و تفکر در طول زمان. اینا معلقه های مدل شما هست. ما بر مبنای استقرار تفکر استراتژیک در سازمان و در سلسله مراتب سازمان، از خط تولید بگیری تا مدیران عالی، میتونیم به هر ترتیب به یکی از این استراتژی ها برسیم عملا و کلیت تفکر استراتژیک رو دارم عرض میکنم. و اونم اینه که حالا هر کدوم از این عوامل در سلسله مراتب میتونه نقش و جایگاه خاص خودش رو بگیره. به عنوان مثال، بحث قابلیت یادگیری برای یک کارگر پای خط تولید یا یک سرپرست میتونه نمود متفاوتی داشته باشه نسبت به قابلیت یادگیری مدیر عالی. ذات محیطی که اون شخص داره کار میکنه، یک محیط بسته، منظم، فرایند از پیش تعیین شده، پر از رسمیت، استاندارد و مسائل اینطوریه، ولی ذات محیطی که یک مدیر عالی داره کار میکنه پر است از عدم قطعیت، پر است از مسائل ناشناخته و غیر تکراری، مسائلی که شاید تا به امروز نمودهاش و نمونه‌هاش وجود نداشته باشه. بنابراین تمام این مؤلفه ها مثل تفکر سیستمی و تمام این مؤلفه هایی که من یه بار خوندم میتونه شکل های مختلفی به خودش بگیره. مثلا تفکر سیستمی برای یک مدیر عالی میتونه این باشه که ما شرکت خودمون رو عضوی از محیط بزرگتر و بلافصل خودمون ببینیم، از جزی از روندهای اقتصادی اجتماعی ببینیم، با رقبا خودمون رو بسنجیم، با بازار، با چشمانداز خودمون و مسائل اینطوری. ولی تفکر سیستمی برای کارگری که در خط تولید کار میکنه، یه مدیر سیستم یا یه سرپرست، اینه که من خودم رو درون سازمان عضوی ببینم که در راستای اهداف سازمان دارم کار میکنم، بنابراین خود کنترلی داشته باشم، اهدافم با اهداف سازمان تعارض نداشته باشه، سعی کنم کاراییم افزایش پیدا کنه که اثر بخشی داشته باشه، به این ترتیب بهره وری برای کلیت سیستم بالا بره و مسائل اینطوری. بنابراین اینو میخوام بگم که این تفکر استراتژیک به صورت کل، حالا به طور مشخص با عناصر و عوامل مختلفش که بسته به صنعت مختلف در مدل‌های مختلف میتونه زیاد و کم بشه، به طور خاص اینها میتونن در نهایت منجر به این رسیدن به این استراتژی‌هایی که شما فرمودین، استراتژی جنریت کورتر بشن. منتها روش رسیدن به این استراتژی ها رو میتونن تغییر بدن و بنابراین روایی و پایایی این استراتژی ها برای بازار متلاطم امروز میتونه متفاوت باشه از روش رسیدن به اونها از طریق رویکردهای برنامه‌ریزی و تجهیزی. بنابراین این که یعنی چه عنصری میتونه با چه استراتژی رابطه مستقیم تری داشته باشه الزاما نمیشه گفت، چون همه اینا استراتژی هستن و ذات استراتژی الگو هست، پترن هست، پلان هست، هدف هست و بنابراین ذات استراتژی ما نمیتونیم بگیم، چون این تمایزه پیچیده است و اون که رهبری هزینه است مثلا کمتر پیچیده است، مبتنی بر کاری و فنی است. مهم اینه که ما اصلا اینو ببینیم استراتژی هست و استراتژی بالاترین سطح تفکر در یک سازمان هست و مهم سلام کدوم یکی از این استراتژی هست. مهم اینه که ما به استراتژی میخوایم برسیم و همین رسیدن به استراتژی یعنی که تمام این عوامل کم و بیش میتونن، تمام عوامل تفکر استراتژیک مدل شما کم و بیش میتونن در رسیدن به این سهم باشن.
درست، بله. در ارتباط با بحث شاخص اون عنصرها، هشت عنصر، به نظر شما آیا میشه یعنی عنصری به قول معروف از قلم افتاده یا حالا مثلا بین این هشت عنصرهای عنصری تکراری هست، اگه میشه در مشخصا در این رابطه نظرتون رو بیان کنید؟
ببینید ما در فضایی داریم صحبت میکنیم که کاملا انتزاعی هست. خب همین الان هم حالا یه مثال بخوام بزنم، در بسیاری از بازارهای خدماتی فرض بفرمایید آموزشی یه روی کرد یک اسم جدید میاد و بقیه‌ای که دنبال اون اسم رو میرن عملا به اون محتوا دستی نمیزنن ولی اسم اونو عوض میکنن و برچسب جدیدی به اون اسم میذارن و بنابراین به موجب اون برچسبی که بر اون اسم میذارن خدمت شما عرض شود که ادعا میکنن یا بالاخره در بازاری ادعا میشه که این یک رویکرد جدید است. ولی خب نگاه بفرمایید خیلی از اینها با هم یه قرابت داره، یعنی شما اینا نمیتونید از هم جدا کنید، خلط هم دیگه هستن، یک میکسچر هستن و یک کلیت رو به وجود آوردن. حالا یه مثال خودمونی اول صحبت زدم، اون دیزیه رو اگه خاطرتون باشه، شما دیزی که مثلا گوش نداشته باشه دیگه دیزی نیست، حالا اسمش ممکنه یه غذای دیگه باشه، غذا هم باشه ولی دیزی نیست. بنابراین ممکنه ما اینجا بگیم که یکی از این عناصر ممکن تکراری باشه یا اینکه مثلا بحث آگاهی سازمانی با قابلیت یادگیری میتونه یکی باشه یا اصلا دو تا مفهوم جدا هستن بسته به تعریف مختلف و مسائل اینطوری. من میخوام بگم نگاه رو یه نگاه بیم بالاتر و اونم اینه که کم و زیاد بودن عوامل الان سوال اصلی نیست.
بله.
کارا بودن این عوامل برای صنعت مشخصی که شما دارید فعالیت میکنید توش و برای مسئله مشخصی که شما باش درگیر هستید که در سوال و فرض شما تهدید ورود تازه واردان هست رو باید بسنجید ببینید که این مجموعه کارایی داره یا نداره. بنابراین اگر نگاهی به تک تک این عوامل داشته باشیم میتونیم ببینیم که خیلی از اینا یا همشون دارن یه حرف رو میزنن، راه های رسیدن به خدا زیاده ولی در نهایت همه همگران، همه دارن به سمت تفکر استراتژیک میان. وقتی ما تمرکز بر هدف رو داشته باشیم یا اون بحث بصیرت سازمانی رو داشته باشیم، چشم‌انداز سازمانی رو داشته باشیم، این هیچ جدا نیست از تفکر در طول زمان، هیچ جدا نیست از فرصت طلبی هوشمندانه، فرصت بر مبنای هدفی که تعریف میشه، فرصت بر مبنای تفکر سیستمی هستش که ما متغیرها رو ببینیم و تعریف بشه، فرصت بر مبنای فرضیه داشتنه که تعریف میشه. تفکر در بازار همون تفکر سیستمی میتونه باشه، چرا که بازار یک سیستم اجتماعی سطح 8 درست شد. بنابراین همه اینها یه حرف واحد رو دارن میزنن اما با خواستگاه مختلف، چرا که از ادبیات مختلف جمع‌آوری شده. مهم اینه که الان ببینیم اینها مغایرتی با ذات تفکر استراتژیک دارن یا نه، که به نظر میاد هیچ کدوم این مشکل رو ندارن و همه همخوان هستن و همه ارتباط هم‌افزا با هم دیگه دارن در مدل شما.
یعنی شما این هشتا رو تایید میکنید و نظرتون این هست که نیازی نیست که عنصر دیگه ای به این هشتا اضافه یا
قطعا اینطوره، ولی یه نکته رو باید در نظر داشت و اونم اینه که همونطور که گفتم اینا مفاهیم انتزاعی هستن.
درست.
شما نه تنها هشتا بلکه 80 تا آیتم دیگر رو هم میتونید به این موضوع اضافه بکنید و بگید که از این بعد ما میتونیم بسنجیم موضوع رو، از اون بعد هم میتونیم بسنجیم.
درست.
این عاملا نگاه کنیم، به اون عاملا هنگام فیلتر کردن استراتژی ها قطعا نگاه کنیم، ولی بحث اینه که شما دنبال مدل هستید و ذات مدل یعنی ساده سازی واقعیت. اصلا داینامیک مدل ها برای چیه؟ برای اینکه سیستم های پیچیده رو ما بتونیم با مغز حالا انسانی خودمون بفهمیم. نقشه ها ذاتشون اینه که ما بتونیم شهرها یا مناطق جغرافیایی رو بفهمیم. مدل های برنامه‌ریزی، مدل همه مدل ها کارشون اینه که واقعیت رو ساده بکنن. بنابراین مدل باید ساده ترین شکل ممکن رو بگیره که کمتر از اون پاسخگو نباشه.
درست.
یعنی اینکه ما مدل پیچیده رو بریم الزاماً بحث درستی نیست، هرچی پیچیده در یا هرچی آیتم ها بیشتر باشه. خدمت شما عرض شود که بهتره. مارک توین میگه که یکی از دوستاش نامه می نویسه و میگه ببخشید چون وقت نداشتم نتونستم نامه رو بخونم و ادیت کنم و کوتاه‌ترش کنم و این مال نامه بلند شده. در صورتی که ما در تفکر سنتی خودمون احساس کنم هرچی گذافه‌تر بگیم و بلندتر بگیم و کاغذ بیشتری رو به این موضوعات اختصاص بدیم کارمون بهتره، در صورتی که خیلی از موارد یک مدل موجز و ساده، چیزی که الان جلوی من هست به نسبت مدلی که شما یعنی ارائه دادید، اگر کارایی داره در صنعت شما بسنده بکنیم بهش، بسیار بسیار میتونه عالی باشه. کما این که این مدل ترکیبی از دو سه تا از مدل‌های اساسی تفکر استراتژیک است.
درسته، بله. خب دست شما درد نکنه جناب آقای خادم
رضا.
حالا ما اینجا به جنبندی اگه امکان داره برسیم. البته من در مراحل بعدی احتمال داره مجددا مزاحم شما بشم در ارتباط با حالا خود ارتباط بین عنصرها و استراتژی ها به صورت تک تک، حالا یا به صورت پرسشنامه یا به صورت مصاحبه ای ما یه بررسی و نقدی رو انجام بدیم.
خوشحال میشم در خدمتتون باشم.
دست شما درد نکنه. اگر امکان داره یه جنبندی نهایی بکنید از صحبت ها.
خواهش میکنم. بحث اینه که ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که پر است از تلاطم. 20 سال پیش 30 سال پیش تفکر من نسبت به شوینده یه چیز معمولی بود، فقط باید تمیز کنه، درسته؟ از شامپو همینطور. اما الان دارم میگم به عنوان مثال من نوعی و بازار میگم شامپو نه تنها باید تمیز کنه بلکه باید یه ویژگی هایی هم داشته باشه، مثلا نرم کنه یا مثلا ضد شوره باشه یا ضد ریزش باشه یا تقویت کنه یا هر چیز دیگه. با این مثال میخواستم بگم که با توجه به افزایش سطح فکری اجتماعی اقتصادی هر جامعه، کاسته ها تغییر میکنه، روند ها تغییر میکنه و بنابراین تلاطم ها زیاد میشه و رقبای جدیدی هم که میان این تلاطم ها رو بهش دامن میزنن، چون قبلا اگه یک رقیب میومد ما رقیب رو یک خط محصول میدیدیم، یک محصول میدیدیم، یک قیمت مشخص میدیدیم. امروز ما رقیب رو یک شطرنجباز باید ببینیم که انواع قابلیت های فکری و منبعی رو داره تا با ذهن‌های بازارهای هدف بازی کنه و تسخیرشون بکنه. بنابراین عدم قطعیت به صورت تصاعدی امروزه داره میره بالا، همونطور که دارید میبینید مثلا علم داره به صورت تصاعدی هر سه ماه دو برابر میشه و مسائل اینچنینی. بنابراین در محیط‌های بسیار متلاطم امروز و در جایی که در فضای کسب و کار محیطی که اصالت داره و ما به عنوان یک کسب و کار باید خودمون رو با محیط وفق بدیم، انطباق بدیم تا اولا بقا پیدا کنیم، ثانیا توسعه و حالا ثالثا بسته به استراتژیمون دیگه سهم بازاری داشته باشیم، رهبر بشیم، از ورود رقبا جلوگیری کنیم. مثلا اینطوری باید این تلاطم‌ها رو بپذیریم، هر چه سریعتر بشناسیم و هر چه سریعتر پاسخ درخور به اونها بدیم. این نیازهایی هستش که از طریق اتخاذ رویکرد و تفکر استراتژیک در سازمان‌ها امروزه بیشترین پاسخدهی رو داره یا بیشترین جواب رو گرفته. رویکردی که موجب میشه چابکی سازمانی افزایش پیدا کنه، آگاهی موقعیتی افزایش پیدا کنه، شناخت ما از مسائل کلی‌تر بشه، عقاب‌گونه به مسائل نگاه کنیم، نه اصطلاحاً مرغ‌گونه که حالا یه خط مستقیم دیتیل رو میبینه، نگاه کلی داشته باشیم. عقاب وقتی نگاه کلی داره شکار رو میبینه، زوم میکنه، میره روش، میاد دوباره بالا، و ما این نگاه زوم این زوم اوت رفت و برگشتی رو به سیستممون داشته باشیم، چه داخل کسب و کار چه بیرون کسب و کار. کسب و کارها امروزه جدای از محیط نیستن، جزئی از محیط هستن، و بنابراین ما وقتی جزئی از یک جامعه یا یک فرآیند یا یک سیستم هستیم، باید قوانین اون رو بشناسیم، خودمون رو باش وفق بدیم و زبان مشترک باش پیدا کنیم. و این تفکر استراتژیک یه ابزار بسیار کاربردی هست برای شرط فعلی، تا بتونیم این دیالوگ مشترک و محیط متلاطم داشته باشیم از طریق خلق استراتژی های بدی، خلق ارزش های رقابتی و مزیت های استراتژیکی که میتونه بازار رو تکون بده.
بله، دست شما درد نکنه جناب
خانم.
حالا انشالله من مجددن مراحل بعدی کار مزاحم شما خواهم شد.
سلامت باشید، باعث افتخاره. موفق و پیروز باشید.
خواهش میکنم، بزرگوارید. خداحافظ.
خداحافظ. خداحافظ.